راسته فریادشون خیلی بوده انگلمانی که انقدر این سر سر فور
چیگه حالا این یه واقعیتی بود داره ترخوده که
خیلی باشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كمی بحث طول کشید، عرض کردیم مرحوم شیخ قدس الله نفسه کلام وسیله ابن حمزه رو نقل فرمودند که در مقبوض به عقد فاسد گفتن به این که ضامن منافع به اصطلاح نیست، الخراج و به زمان نبوی رو از برده. بعد مرحوم شیخ انصاری گفتم کمی باز خود عبارات شیخی بخونیم، یه تفسیری برای عبارت مرحوم صاحب وسیله نقل کرده که عرض کردیم انصافا این تفسیر شاید ظاهرا مالا ارزابی صاحبه باشه. از کردیم نکته ظاهرش، نکته عبارت ابن حمزه عموم الخراج به زمانه، به معنای این که زمان به هر نحوی که آمد، به هر نحوی میخواد اختیاری باشه مثل بیع صحیح یا قهری باشه مثل قصد، به هر نحوی که زمان آمد منافع مال این شخصه. اگر ضامن این بود به معنای زمان، همونی که در این روایت اگر تلف میشد از مال این شخص باشه، منافعش هم مال ایشان. ظاهرا ابن حمزه نظرش به این باشه و این معنایی است که عرض کردم چند بار، بیش از چند بار به ابو حنیفه در کتب نسبت داده شده و باز هم عرض کردیم که این مطلب رو ابو ولاد مباشرتا از ابو حنیفه شنیده دیگه در سند صحیحی که ما داریم، لکن ابو حنیفه مطلب رو گفته، الخراج به زمان رو نیورده. دیدم در بعضی از کتب اهل سنت هم نوشتن احتج لابی حنیفه به این حدیث الخراج به زمان. به نظرم باید این درست باشه، احتج لهو، نه اینکه هو احتج، و الا متعارف این بود که به ابو ولاد بی قال رسول الله الخراج به زمان. از اون عبارتی که ما از ابو ولاد خوندیم ظاهرش اینه که حتی خود ابو حنیفه هم به حدیث تمسک نکرده، اما گفته مطلب رو، گفته اگر مالی عینی در زمان شخص مضمون باشه پیش شخص، پس منافع هم مال اونه. اگر تلف میشد از مال اون بود، منافع هم مال اونه. در باب قصر هم همینطور، ظاهرا مراد ابو حنیفه به این قاعده باشه. حالا مثل من کان له الغن فعلیه الغن که بعضی ها ادعا کردن، بالاخره یک تلازمی رو ما بین زمان عین و زمان منافع دیده. یعنی اگر زمان عین بود منافع مال اونه، اگر عین مضمون نبود بله منافع مال اون نیست، اما اگر عین مضمون بود زمان هم به معنای در عهده اون شد، به معنای این که اگر طلب شد مال اون باشه مال اونه. بعد مرحوم شیخ فرمود و هذا المعنا مستنبطون، استنباط این معنا من اخبار کثیره، اینم خلاف قاعده ترجمه میکنم از مرحوم شیخ. این معنایی که ایشون فرمودن به عنوان وسیله، یکیش روایت بود که در باب زمان خیار بود، بله این انصافا بد نیست، اما چون اینم زمان خیار عقد واقع شده، این به درد عمومی که ابو وسیله میخواد نمیخواد. و نحوهو فررهن، عبارت رهن ربطی نداره، بخواییم باز ذهنم بود بخونم، بعضی از قانون علما هم در حاشیه نوشتن در تعلیقاتشون روایت رهن مردن، خیلی به ذهن من ربطی نداره، باب رهن به ما نحنفی رهنی نداره. و غیرهی فررهن و غیرهی، این کلمه غیرهی رو هم نفهمیدیم، هر چی فکر کرد. به چندین حاشیه مخصوصا عرض کردم در این حاشیه های تفصیلی، حاشیه مرحوم ماموهانی خیلی امتیاز داره، خیلی قول مرزه کاری های کلام شیخ رو پیگیری می‌کنه، شاگردیش هم شاد بوده و خیلی مرز بزرگواری است مرحوم آشمانسن ماموهانی سابق آیت الامان، و اینجا هم خیلی مفصل ایشون نوشته، نم سه صفحه از این صفحه چاپ قدیم، چهار صفحه، خیلی ایشون حدیث الخراج به زمان مفصل اون 6 تا معنا کرده. حالا آقای خویی 4 تا معنا احتمال داره، ایشون 6 تا معنا کرده و تعجب آورم هست ایشون یه مقداریم از مصادر اهل سنت نقل کرده، یه مقداری مثلا اشباح و نظائر سیوطی، از کلام اشباح و نظائر سیوطی قواعد فقهی است و کتاب قشنگی انصافا، کتاب تاثیرگذاری است انصافا، کتاب قابل استفاده است و یه مقداری از کلمات نهایی ابن عسیر نقل کرده، یه مقدار غرض از مصادر اهل سنت نقل کرده، زیاد نقل نکرده، یک مقداری مناسب زمان خودش. علایه حاله و طبعا همون معنایی رو که مشهوره قبول کرد. این یک معنایی است که به هر حال من غیره رو نفهمیدم دیگه، آدم صریحا بگه ما غیر از رهن فرهن و غیره، یعنی غیر رهن الان تو پیدا نکردم. بلا
اجاره نیست، اجاره
نمیدونم مرادیشون. روایتی به این مضمون، روایتی که در بیعه در خیار اون هست، خوندیم اون روزم خوندیم، در رهنم دیدم اما نخوندم چون خیلی ربطی بخوام شرح بدم خیلی وقت خارج شدیم از خون. بعد تا و نحوه فرهن و غیره، حالا یا غیره بخونیم یا نحوه عطف و نحوه یا غیره به عطف به رهن باشه که ظاهرا اینطوره. حالا غیره رو ما پیدا نکردیم، این حواشی هم نگاه کردیم کسی ننوشته غیره مراد چی باشه. بله حالا یا حالن در این حاشیه شاید نظر مبارکشون به این باشه داره که الوسائل باب 5 حدیث 6 و غیره، غیره رو به حدیث زده و حدیث 6 و غیره، یعنی غیر از این حدیث واحد. خب یکی دو تا حدیث در باب رهنه، اما به نظرم فکر میکنم ایشون مراد شد غیری غیر رهن باشه. برای ما کلمه غیری نفهمیدم شیخ مرادی چی را
لحظه یا معیده
نمیدونم نفهمیدم. این مطلبی بود که مرحوم شیخ در تفسیر عبارت ابن حمزه نوشتن و عرض کردیم این تفسیر درست نیست متاسفانه. و فیه انها در زمان لیسه هو ما اقدم علیه المتبایان، یعنی ایشون خلاصه میخوام میگن این زمان زمان اختیاریه نه زمان قهریه، یعنی به عبارت اخرى مراد الخراج به زمان زمان اختیاری است که شارع امضا کرده، پس عقد فاسد هم نمیگیره، قصر هم نمیگیره، بقیر هم نمیگیره. ما اقدم علیه المتبایان حتی یکون الخراج به ازای بین ما هو امرون قهریون، به جای این عبارت، این عبارت بنده رو میفرمودن روشنتر بود، حکم به شارع کما حکم به زمان المقبوز به سم و المقسوم، فالمراد به زمانی، این درسته این عبارت ایشان، فالمراد به زمان الذی به ازای الخراج التزام و شیء علی نفسه. از کدام یه اصطلاحیه که میگن التزامات شخصی، این التزامات شخصی در مقابل التزامات قانونیه. التزامات شخصی اون است که انسان یک چیزی رو بر خودش قرار بده یا واجب بکنه یا حرام بکنه، این اصطلاحاً میگن التزاماتش، یا نقل و انتقال بکنه. و چند بار صحبت کردم چون قاعده مهمی است، التزامات شخصی یک باب واسعیه ها، خیال نفرمایید فعلا. نیابت کلاً التزام شخصی است، من بیام بگم من زیارت هستم معصوم میخوام به نیابت از پدرم، این التزام شخصی است چون عمل از من صادر شده مال منه، این که من عمل رو برای دیگری قرار بدم التزام شخصی است. حتی عرض کردم این عدول که در نماز هست، نماز نیت نماز عرض کرد وسط شده شما که نماز زور نخونده، میگن یعنی عدول بکنم به نماز زور، این هم التزام شخصی است چون عمل که صادر شده از صلات و علی مفتوته علیها، این عمل به عنوان نماز عرض صادر شده، این که تبدیل بشه به نماز ظهر ایشون قرارش داد
مطابق نص دیگه.
خب حالا مطابقش بحث دیگه، دقت کردین؟ پس بحث التزامات شخصی خیال نکنیم فقط به مثلا نظر و عقد و اینا میخوره، عقود التزامات شخصی هن، شروط التزامات شخصی هن، نذور، عهود، ایمان، تمام اینا التزامات شخصی هن. التزامات شخصی یک باب واسعی داره در فعل، و عرض کردیم قاعده کلیش کل التزامات شخصی باطله مگر شارع امضا کنه.
اینم داره ما امضای شارع داره
بله، تا امضا نشه التزام شخصی هیچ ارزش نداره.
التزام منظورم همون اعتبار، یعنی
اعتبار خودش برای خودش، اینه که عمل و لذا همیشه اصل اولی این است که عمل به همون نحوی که شده واقع میشه، بخواد اون عمل رو عوض بکنه احتیاج به دلیل داره. نه نه، مگر جاهایی که خیلی واضحه، نیابت اینا تمام، وکالت، نیابت معنی عام شامل وکالت اینا هم میشه، تمام اینها خلاف قاعده است، تمام یعنی هر جا که جعل و تصرف و اعتبار و التزام، نه همه به یک معناست با عنوان شخص. التزامات قانونی که از ما خارج دست ما، خود قانون قرار میده، اون که خود قانون، التزامات شخصی هم باید به قانون منتهی بشه. درست کنید؟ مثلا شما این شرط میکنی، این شرط باید به قانون منتهی بشه، تا نشه اعتبار نداره. بلیزا اسمش گوشن اساط الفساد در معاملات، این اساط الفساد در معاملات همینه، این اساط الفساد در عقود شنیدین، اساط الفساد مراد از اساط الفساد اینه، نه فقط عقود، شروط هم همینطور، نه فقط شروط، تا گفت مؤمنون اند شروطه اوفو، عقدی بستید این تمامش کنید، ببینید این امضا کرد التزام شخصی رو،
عدول در
نماز که رخصت نیست، مثلا عدول در نماز در ظهر عصر آمده گفتم قبوله، حالا نماز ظهر میخونه یا نماز صبح نخونده، عدول کنه نماز صبح، گفتم نمیشه، چون اصل اولی التزامات شخصی باطله، اصل اولی اونی که آمده در یک مورد واحده، در همون مورد قبول میکنه، در بقیه قبول نمیکنه،
مثل نذر
هم همینطور، ما کان من نذر لله، چون من کران عرض کردم ادله نذر امضایی تأسیسی نیستن، ظاهر عبارت ادله از اعلام از معاصرین این است که این تأسیسی گرفتن، ادله نذر امضایی، اصلا بشر در طول زندگی نذور داشته، خدا آیه مبارکه ولی یوفو نذور هم، اصلا جاهلیت نذور داشتن، و قالوا هذا لله بزعم و هذا لشرکاء، اینا این نذر دیگه لله، ببینید لا، ولذا عرض کردیم برای حقیقت نذر برگردیم به اون شأن اجتماعی، یعنی ببینیم در جامعه برخوردشون از نذر چی بوده، وقتی گفت این گوسفند لله نذرش کردن به عزیز پسر آمد، آی خویی مثلا خیال کردن مثلا ظاهرا اینطوره، این مطلب نیوردم به این عبارتی که من میگم، ظاهرا از تأثیرش مثلا تأسیسیه، اگر گفت این گوسفند لله فقط حکم تکلیفی داره، ما عرض کردیم ظاهرش اینه که حکم وضعی هم داره، چون میگه هادا لشرکا اینا لام آورده، لام برداشت جاهلیت، ولذا مشهور بین علمای ما که اگر 40 تا گوسفند داشت یکیش نذر کرد صدقه بده، این دیگه زکات برش واجب نمیشه، منظور تصدقه آقای خوی اشکال میکنن که نذر فقط حکم تکلیفی داره، وجوب وفا داره، نداره که این گوسفند از ملکش خارج میشه، 40 تا گوسفند خیلی دقت بکنید یواش یواش اون ظرافت‌های فقه رو ملتفت بشین، و ما عرض کردیم ظواهر آیات مبارکه فهم جاهلی از خود نظر ملکیته، دقت، اولا کلمه شریک توش ملکیته، سه شریک یعنی شریک مالک بیه، بعدم کلمه لام هادال شرکا اینا و هادال الله، از فهمی که البته این معنا رو در این کتاب جواد علی هم دیدم، کتابی داره 9 جلد خیلی مفصله، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، مقداریش هم به فقه برمیگرده، خیلی کتاب نافعیه، خیلی طولانیه، ادب و تاریخ و جغرافیا و همه جا، از که 9 جلد قطوره درباره احکام قضایای عرب قبل الاسلام، در اونجا هم داره، ایشون هم میگه ظاهرش اینه که اینا در نظر ملکیت فهمیدن، ایشون فقیه نیست معرفه، لیکن همون ارتکاز بسیط خودش این معنا رو فهمیده، قال و هادا لله و هادا لشرکا اینا، همین تعبیر شرکا یک، لام دو، مشعر به ملکیته، و لزام فتوا دادن که اگر منظور تصدق باشه لا تجب الزکات، خب دقت کنید اون فتوا منشأش اینجاست، آقای خوبی فهمیدن ما در باب نذر فقط وجوب وفا داریم، یجب علیکی از وحول الله، لیکن از ملکش خارج نمیشه، ولذا زکات بهش تعلق میگیره، ولی عصیان کرده، ولذا ایشون در باب نذر نکته دوم، اصل اولی اینه که اگر عمل به نذر نکرد قضا به امر جدیده، ما عرض کردیم ظاهر این که قضا به امر اول، در باب نذر قضا به امر اوله، و باز نکته بعدی چون کلمه هادا لله علی لام داره، ادعی از آقایون دیدم که اگر به اصطلاح نذر حج کرد اونجا اون هم به اصطلاح مذهب لله علی الناس، اصل اولی در باب حج این است که قضاش واجبه، مثل صلات نیست، صلات تکلیف صرفه، چرا؟ چون در اونجا داره لله علی الناس، لام آورد، تا لام آورد معنای ملکیته،
آخه تا به ادا هست یا نیست، آخه قضا بس مبنا درست بشه که تا به ادا هست،
اون بمره دیگریه، بس دیگریه، تکلیف بله اما وضع نه تا به ادا نیست، مثلا من به شما مدیونم گفتم روز پنجشنبه میام، نه آوردم روز جمعه خب باد ببرم چه فرقی میکنه، روز شب
همیشه
یه ها، چون رسنتون چون ملکیت هست، ادعی از این آوین معاصر ما دیگه اسم میبرم مراجعه کنم به حواشی و عروه، ادعیشون نوشتن در خود صلات، در خود مثلا عقیم و صلات داریم، عقیم و صلات داریم، اما در باب حج لله علنا لام و علا داریم، بخ آمدن گفتن لام به علا در لغت عرب علامت ملکه، مثل که لله علیه کذا. اگر لام و علا علامت ملک شد، پس اصل اولیش اینست که باید قضا بشه، از مال میت هم باید قضا بشه. البته داریم ما از اصل مال هم باید بشه. دقیق فرمودیم این نکته فنی رو ملتفت شد. ما عرض کردیم تمام این نکات فنی یه نکات خاصی داره در جامعه بعد ما در کتاب تاریخ نزور الا ماشاءالله، اصلا نزل در تاریخ فقط نزلها مختلف بود، برای کلیسا نزل میکردن، برای کاهن نزل میکردن، برای جادوگر نه الی آخری. لذا در روایات ما داره ما کان من نزر لله، این رو امضا کرده. شارع اون نزلهای متفرقه رو امضا نکرده، خصوص نزری که لله باشه، ما کان من نزر لله صفحه به اونجا یجب الوفاء به، یا لا نظر فی قطیعت رحم، در امر حرام نظر تأثیر نمی کنه. مثلا نظر کردن بلان سال دونان سال شراب بخورن تأثیر نه، لا نظر فی قطیعت رحمن، اینم داریم. اینا اشاره به همین نکته ایست که من خدمتون عرض کردم. مرحوم شیخ قدس الله نفسه اینطور می فرماین: التزام و شیع علا نفسه و تقبله له ما امضاء شارع له. التزام اگر باشه مثل قصد خارج میشه، چون اونجا قهریه. امضاء شارع عقد فاسد خارج میشه، این امضاء شارع رو. لذا عرض کردم آقای خویی هم نوشتن، شاید عباد شیخ هم، ایشون گفتن ابن حمزه میخواد بگه التزام کافیه، شارع امضا بکنه یا نه، این رأی ابن حمزه. لیکن ابن حمزه ظاهرا میخواد اطلاق از او بکنه. و ربما ينتق از ما ذکر نافی بعن الروایه بلا آریت المزمونه حیث انه اقدم علی زمانها ما ان خراجها لیس له، با اینکه خراج مال ایشان نیست. در آریه مزمونه عرض کردم عده زیادی از اهل سنت آریه رو اصولا مزمونه میدونن، در پیش ما آریه مزمونه نیست، یعنی اساسا آریه خودش مزمونه نیست، یعنی اگه چیزی رو پیش کسی آریه گذاشت تلف شد ضامن نیست، مستعیر ضامن نیست، الا در نقره و طلا، الا با شرط نقره و طلا یا درهم و دینار، الان اونم اختلاف دارن اصحاب ما، الا با شرط. با شرط میشه اگر شرط کرد که این وقت اینجا آمدن اشکال کردن که در آریه مضمونه، مراد از آریه مضمونه آریه ایست که درش شرط کرده، یا حالا طلا و نقره مثلا، حیث انهو اقدم علا زمانها، اقدام بر زمان این به اصطلاح مزمونه کرده، ما ان خراجها لیس له، با اینکه خراج به اصطلاح اون آریه مال ایشان نیست، لعدم تملکی للمنفعه و انما تملک الانتفاع الذی عینه المالک. یه فتعمل گفته که شاید نکته خاصی باشه، یعنی اینجا آریه فرق میکنه با آره. عرض کنم که این توضیح عبارت ایشان، ببینید بحث سر این است که اگر کسی فرض کن خواسته بره سفر، گفته آیا خانه من آریه پیش شما، عرض کردم یه لفظ آریه داریم، یه لفظ ودیه، عقد ودیه، عقد آریه، در آریه در اختیارش قرار میده و استفاده بکنه، اینو میگن آریه، بره تو خونه بشینه. در ودیه پیشش امانت میگذاره و استفاده نکنه، مثلا این کتاب پیش شما امانت، من میرم برمیگردم، نه اینکه کتاب بخونه، این کتاب همجوری که گذاشته میذاره تو خونه‌اش تا ایشون برگرده. برای خون بحث دیگری نه، انتفاع اگر شد اون میشه آریه. ودیعه اصطلاحاً کتاب رو در اختیار شخص امانت بگذاره اما انتفاع نباشه، آریه در اختیار شخص امانت میگذاره انتفاع هست.
یه فرق دیگه هم داره، در آریه ما میریم از اون طرف میکنه، اما در ودیعه اون میاد بره.
حالا این ارزشی نداره، خود حقیقت عقد ارزش نداره. دقت کردین؟ این راجع به این کلمه. اون وقت در باب آریه شما مالک انتفاع میشین، مستعیر حق انتفاع. از کردم انتفاع اصطلاحا یک رابطه ایست بین شخص و مال، این رو اصطلاحا یعنی میتونه در اون تصرف، این رابطه رو اصطلاحا انتفاع میگن. اما اگر خود اون چی که از اون مال در حاصل میشه نگاه بکن، منفعت میگن. مثلا سکنا منفعت داره، وقتی میاد به شما میگه این خانه رو پیش شما آریه گذاشتم، سکنا رو به شما نداد، حق انتفاع به شما داد، شما میتونید تو این خونه بنشینید، اما سکنای خونه مال خودشه. خوب دقت کردید؟ ولذا عرض کردید در میدان عقلا اگر نقل عین بکنه اسمش بیه، نقل منافع بکنه سکنا بکنه اسمش اجاره است، نقل انتفاع بکنه اسمش آریه است. پس در آریه منافع مال مستعیر نیست، ولذا اگر خونه رو پس کن 6 ماه پیش آقا آریه گذاشت، 5 ماه یک نفر آمد قصد کرد و در این خانه نشست، خب میرن پول از قاسب میگیرن، پول اجاره خانه رو از قاسب میگیرن، به این مستعیر بدن، این کسی که خونه 6 ماه است، نه به مالک میدن. دقت کردی؟ ولی این خونه 6 ماه دست این آقا بود، گفت 6 ماه دست شما باشه استفاده کنین از خونه، بنشینین تو خونه، بریم بیاین. داخل یک کسی آمد قصد کرد 5 ماه، این آقا رو بیرون کرد خودش تو خونه نشست. در اینجا میگن ایشون ضامن منافع خونه است، یعنی سکنا، پول رو ازش میگیرن، لکن پول رو به این مستعیر نمیدن، چون مستعیر مالک منفعت نبود، مالک سکنا نبود. اما اگر خونه رو به شما 6 ماه اجاره داد، کسی آمد قصد کرد 5 ماه، این پول رو به مستأجر میدن. این فرق بین آریه و بین اجاره، چون اون مالک منفعت بود، اما در باب آریه مستعیر مالک انتفاعه، مالک منفعت نیست، منفعت مونه برای مالک اصلی، مال معیر به اصطلاح. روشن شد؟ اگر هم قصد بشه باید پول رو بدن به اون معیر، مالک اصلی. در اجاره پول رو میدن به مستأجر، کسی که خونه رو گرفته اجاره کرده، چون مالک منفعت. وقت اینجا اشکالی که اینا ایشون میکنه، میگه در آریه مضمونه، اگر گفت که مثلا من این خونه رو به تو آریه دادم، لکن مضمون که اگر تلف شد، دقت کنین، اگر تلف شد به من برگردونی، اگر تلف شد به من برگردونی، ضامن هستی. این آریه مضمونه از جزء سنن پیغمبر صلوات الله السلام علیه، در اون صفوان ابن کذاست به اصطلاح زره داشت حضرت برای که از جنگا 400 تا 100 تا زره از او گرفتن. بعد گفت یا رسول الله به چه عنوان حضرت آریتون مضمونه برمیگردونم، اگه زره هم تلف شد من برمیگردونم. این آریه مضمونه جزء سنن رسول الله. سوال اینجاست اگر ایشون خونه رو به ایشون داد به نحو آریه مضمونه، خب آریه ماهیتش چیه؟ انتفاعه. حالا یک کسی آمد قصف کرد 5 ماه این خونه رو قصف کرد، دقت میکنی؟ نه مثلا کسی آمد اصلا خونه کتابی بود دست ایشان آریه داد، یا مثلا عبدی بود به ایشان آریه داد، این عبد در آریه مضمونه، خب این عبد یک ماه پیش من آریه باشه و اگرم تلف شد من میدم. این عبد در این ماه عبد کاتب بود، 2 جلد کتاب مثلا استنساخ کرد، 2 میلیون تومان بهش دادن. خوب دقت بکنید، درست شد؟ در ایام آریه یک کسی آمد این عبد رو برد و کشت، تلف شد، عبد تلف شد از بین رفت. خب ایشون چون آریه مضمونه بوده باید برگردونه بود دیگه، چون مضمون بود دیگه پول عبد. این 2 میلیون که سود عبد بوده چیه؟ خراج عبد. این 2 میلیون
انتفاع محسوب میشه یا منفعت؟
ها 2 میلیون منفعت محسوب میشه. مالک انتفاع، مالک عین نبوده.
اینجا اصلا خارج از
برده، قرار
کشف بشه که آریه
غلط مشکلی
داشته.
آریه درست
بوده،
مشکل نداره. آریه
که درست بوده. خب درست. ما بحث اینه که اگه می‌خوایم
تشابه بدیم، مثلا مربوط به یه چیز فاصلی باشه. آره، یکی سعی تا اون مدتی درست بوده، بعدش هم اشکال سر چیه؟ اشکال سر اینه که یک ماه زمان این عبد به عهده من بود. اگر چون آریه مضمون است، اگر آریه مضمون نبود نه تلف می‌شد، عبد ضامن نبود، اما در آریه مضمونه ضامنه. پس در یک ماه این عبد در زمان منه، در این یک ماه 2 میلیون تومان درآمد داشت، پس اونم مال من. الخراج به زمان دیگه، در صورتی که این خراج مال مالکه.
اصلا آریه عبد کاتب یعنی چی؟ یعنی عبد رو داده که مثلا تماشاش کنه؟ آریه دادن عبد کاتب یعنی که برات بنویسه دیگه.
خیلی خوب نوشت. حالا 2 میلیون تومان هم گیر آمد، بعد یکی آمد عبد کشت، ایشون باید عبد برگردونه، چون مضمون بود دیگه، آریه مضمونه بود.
مفاد آریه میگه که مال منه، مال من که آریه گرفتمه، اون دو خواهن که مال منه، چون این آریه رو من داده بودم.
خب میگن نه مال مالکه، این اون یونتقه مال همین دیگه، برای بما یونتقه.
خب تتعملش هست، تتعملش هم به اینه که این مالک انتفاع هست.
نه فتح عملش میخواد بگه که نه مالک منفعت نبوده،
مضمون
دقت کنین بحث روشن شد. میگه اگر شما ضابط این قرار دادین، ضابطه این قرار دادین که اگر تلف عین از شخص باشه منافعش هم مال شخص، اینجا تلف عین از مستعیره منافعش مال معیره. آریان درست بوده، مشکل نبوده.
یعنی اگر کسی عبد کاتب آلیه داد حق نداری عبد رو بذاری نامه بنویسه خوب درو.
نه داریم، برای خودش میشه، اشکال نداره.
برای مالک میشه.
اگر تلف شد، بحث سر تلفه.
این ولا و
اما اگر تلف نشد نه مال خود مستعیره.
زمان چه تلف بشه چه نشه زمان اومده رو دوش من. اخراج به زمان، زمان که اومده.
زمان در صورتی که تلف بشه، نه عبد آریه مضمونه، یعنی وقتی که تلف بشه
با اینکه انتفاعه،
با اینکه
مضمونه است
باید عین رو برگردونه چون مضمونه، اما خراج رو هم برمیگردونه.
دست خاصی داریم؟
بله بله، باید که داریم که، نه در خراجش نه. اینجا اشکالش سر اینه که این در خود ماهیت عقد نیست و این امر شخصی است قرار داده شده. بر فرض کن بعدش هم تعبد دیگه، انتقاص هست. این فتعمل ایشون شاید اشاره به این باشه. و اول حاصل
آریه وقتی فاسد نیست، اینجا تو بحث ما میاد، ما نهنونی فی نمیاد، ما اونجا داریم بحث میکنیم اگر بیعی فاسد شد کش شد که اون دوره ای را هم
عزیز من دار. بحث سر مورد ما نهنونی نیست، بحث سر روایته. بعضی آمده بودن معنای روایت اینه، هر کسی به عهده گرفت یک عینی رو منافعشن در تا فتره زمانیشون مال اونه، ایشون میخواد بگه که این معنا درست نیست، به عهده گرفتن کافی نیست، باید توی یک عقد صحیح باشه امضا بکنه شاره. اون میخواد بگه معنای روایت اینه، اون میگه معنای روایت مثل من کان له الغن فعلی الغن، این در حقیقت روایت میخواد یه ملازمه اثبات بکنه. این معیار اینه، هر جا شما ضامن عین بودین منافع مال شما، قاعدش اینه، مراد اینه، هر جا شما ضامن عین بودین، نه عقد فاسد، چون عقد فاسد که اصلا تو روایت نیامده که، نه عقد فاسد، هر جا شما ضامن عین بودین، خب در عقد فاسد هم شما ضامن عینی، خب منافعش هم شما ضامنی، هر جا شما به اصطلاح ضامن منافع در همون عقد فاسد، منافع مال اون نیست، در به اصطلاح در معزل ما در عقد خیاری چیز، حالا اون نمیدونم اون فرق رو متعرض بشیم یا نشیم، چون اینا بعضی از اهل سنت دارن، این عبارت اصحاب ما نیامده، نمیدونم من متعرض بشیم یا نشیم. دقت بکنید این نکته فنی، شما میخواد یک، ایشون میخواد یک ملازمه در بیاره، نه اینکه معنای اون حدیث رو که عایشه نکرد و قصه بوده و خیار بوده و فلان و الی آخری، نه، بعد ما بیایم تعمیم بدیم به زمین من کان لهم قوم فعلی قوم، بیایم یه تعمیم بدیم، اون تعمیم این جور بشه، بگیم که هر جا شخصی ضامن این شد منافع مال اونه. میگه خب شما در آریه مضمونه این شخص مستعیر ضامن این هست، منافع مال اون نیست، این یونتقض یعنی این؟
آیا نسخ خاصی داشتی که اینجا خارج بشه؟
نه، اینا میگن چون ماهیت آریه اینه،
نه.
ماهیت آریه این است که ایشون ضامن نباشه، چون در اینجا آمد زمان این رو به عهده گرفت، خراجم تابع زمان این شده، نهایتا
میشه استثنا دیگه.
بله خب نهایتا میشه استثنا، بفرض قبول کنیم میشه استثنا. به هر حال این ربما ینتقضی که ایشون فرمود اینه، ول حاصل مرحوم شیخ آخر ان دلالت الروایه لا تقصر عن سندها فی الوهم فلا یترک لاجلها قاعده زمان مال المسلم و احترامه و عدم حله الا عن طیب نفسه. این مطلبی رو که مرحوم شیخ حاصل داره در عبارت مرحوم ناینی اومده، شیخ اولش هم داره، خلاصش اینه ما قاعده‌ای به این عنوان نداریم الخراج به زمان، یه قاعده قواعد کلی داریم، مال مسلمان محترمه، لا یجوز تصرف در مالی لا بزنه، اگر اجازه داد و شد اونجا منافع مال اوست، اگر اجازه نداد و امضا نشد منافع مال اون نیست. این خلاصه بحث، یکی جمع عقد فاسد، نه اینکه از این روایت و انصافش هم اینطور. بعد ایشون میفهمه ان سند ها مرحومش قاعده هم بحث سندی نمی کنه، اینجا بحث سندی هم فرمودن که سندش هم ضعیفه و مرسل، به اصطلاح در ذهنشون این بود که این نبوی مرسل سند ضعیفه، با اون شرحایی که تا حالا ما دادیم معلومه که اصلا سندی نداره کارا بخواد بگیم صحیح یا ضعیفه و توضیحات کافی عرض شد، بلکه معلوم شد عده‌ای از اهل سنت شبهه دارن که اصلا این حدیث باشه. احتمال داره، ما چند روز بحث می‌کنیم در حقیقت شرح کلام عایشه رو داریم، احتمال داره که این کلام مال عایشه است اصلا ما رسول الله نیست که ما اینقدر بحث کنیم. می‌خواستم اینو آخر بحث بگم که متأسفانه اگر علمای ما دقت کرده بودن خود علمای اهل سنت این کلام عایشه است اصلا، چون عرض کردم نمی‌خواستم وارد این بحثا نمی‌خوام وارد بشم. یه مجموعه‌ای که ما از احادیث عایشه داریم، ایشون با ادبیات عرب با لغات خیلی نادره آشنایی، اطلاعات عجیبی روی ادب عربی ایشون داره در خصوص صحابه، نه اینکه فقط در زنهای پیغمبر. علی حاله یعنی در حقیقت در این مدت داریم شرح کلام عایشه رو داریم میدیم. عایشه گفت که رسول الله یعنی فقضا الخراج به زمان، خوندم عبارت اهل سنت هم خوندم و احتمالا و لزام خوب دقت کنه. عرض کردیم تا اول قرن دوم کسی هم به عنوان حدیث نمیشناخت، تا نیمه قرن دوم نه ابو حنیفه با عنوان حدیث آورده نه مالک با عنوان حدیث آورده.
یعنی خودش در بوده نقل معنا کرده، نقل معنا دیگه.
استاد شما فرمودید
که حتی
بعضی از علما اهل سنت جوامع کلمه گفتن از اونم دارن. طبیعت اهل سنت اینطوره دیگه، دو طرف دارن. مثلا میگن عرض کردم مثلا اون مثال معروف مسروق یمنی که از مادر عایشه هده آیه افک رو گفته در مورد دخترم نازل شد، تو بخاری هم هست. خب اهل سنت متحد چون میگن مسروق وقتی وارد مدینه شد ام رومان مرده بود، اصلا ام رومان زنده نبود، میگن چی کارش بکنیم این حدیث چیکارش بود، ادهشون گفتن قبول نمی کنه حالا رو بخاری نقل کنه. خلاف واقعه دیگه، خلاف واقعه که نمیشه قبول بکنه با تعبد قبول بکنه. ادهشون گفتن نه چون در صحیح بخاری قبول میکنه. شما فرمودید دو طرف دارن، یعنی یک حد معتدلی ندارن، دو طرف قصه وجود داره. به هر حال دقت بکنید، یک بقول ایشون جوامع الکلمه هم گفتن، ادهشون گفتن احتمالا اصلا کلام عایشه است. این همه بحث کردن که بال سببیه للمقابله کذاب، این احتمالاتی که عرض کردم مرحومای مامان نوده چند صفحه حدود 6 تا احتمال در جنای خویی 4 تا احتمال در مرحوم شیخم که الان بحث فرمودن، با شواهد موجود عرض کردم از ابو حنیفه بهترین کلامی که ما داریم ابو بلاد باش صحبت کرده، تو همین قضیه هم هست، همین رو هم به اون نسبت دادن. ولذا عرض کردم اون که بعضی از اهل سنت هم احتج لابی حنیفه به حدیث الخراج به زمان، و الا ظاهرا ابو حنیفه به این قضیه و عرفی تمسک کرده. عقلایی هر کسی ضامن این شد منافع مال او، بحث سر این است که آیا میتونیم این قاعده رو از روایت در بیاریم یا نه. وقتی این زمان رو هم مطلق گرفته به هر وجهی که بود، که عرض کردیم احتمال داره اگه بخوایم از اینا مطلق تر بگیریم بگیم قبض، آقا دائر مدار منافع دائر مدار قبضه، هر وقت شما قبض کردین تا قبض کردین ضامنین، تا قبض کردین ضامنین، تا ضامنین منافع مال شماست. این حال از کلام مبهمت هم بهتر رو ما کمی توسعه دادیم، چون زمان در لغت در روایات معنی قبض آمده، مثل ربح مال یزمن یعنی لام یقبض. آقایان و علمای ما زمان رو همه رو تعهد گرفتن یا عهده گرفتن، این علمایی که اینجا من این جمله شیخ ورب ما یرد دو هذا القول به ما ورد فی شراء الجاریه المسروقه من زمان قیمت الولد و عوض لبن بل عوض کل منطفه و فیه، این در جاری مسروقه و فیه ان کلام فی البیع الفاسد، این مسروقه قصبه، در قصب ممکنه حالا نمیخواد به اون مطلب رد بکنه، روایت ابو ولاد هم در قصبه احتیاج به اون نداشت. من جهت ان مالک ال انجعل خراج حاله به ازا زمان ها ب... لا ما کانه فساده من جهت تصرف فی مال غیر و از ابو من دالک رده به صحیحت ابی ولاد المتضمن لزمان منفعت المقصوب المستوفات ردن علی ابی حنیفه القائل به انه اذا تحقق زمان العین ولو بالقصف سقط کراها کما یظهر من تلک صحیحه. این مطالبی رو که ایشون فرمودن رو به ما و از عفو من ذالک رده، درست رد درسته، ایشون فرمودن از عفو من ذالک، ایشون چون خیال کردن که ابن حمزه گفته اگر التزام بود کافی است در این که مالک بشه خراج رو، ولو این التزام رو شارع امضا نکرده. اصلا چنین چیزی ما نداریم، این توجیه است که آیان کرده. اونی که داریم الخراج به زمان حرف ابو حنیفه مطلق زمانه ولو قصد باشه، ظاهرا مراد ابن حمزه هم همین باشه، مطلق زمان باشه ولو قصد باشه، لیکن تطبیقش که در مقبوض به عقد فاسد. ما خوندیم عبارتشون، اصلا شافعی در الامش داره که المقبوض به عقد فاسد که المقصود، این عبارت در قرن دومه، مال شافعی است، مال کتاب ام شافعی است، اصلا این عبارت شافعی رو خوندیم
اطلاق داره اما نه از اینجا.
ها نه، حالا اون بحث دیگری است. پس همچنان که منافع مقصود باید برگرده به مالک، عقد فاسد هم باید برگرده به مالک، و همچنان که در مقصود از الخراج به زمان نمیگیم، در اینجا هم نمیگیم. پس این مطلب، و بعدم عرض کردیم انصافا در صحیح ابی ولاد اصلا تمسک به حدیث نشده، حتی ابو حنیفه نگفته قال رسول الله الخراج به زمان، اینا رو همه توضیح دادیم. این کلمات رو که من خوندم یه مقدار عبارت میخوام بگم، خیلی گاهی مطالبی رو که ما بین خودمون میگیم واقعیت نداره. نعم لو کان القول المذکور موافقا لقول ابی حنیفه فی اطلاق القول، ایشون نعم ملتفت شده مرحوم شیخ واقعا چون مرد دقیقی، همین طوره نعم لو کان انتهزت صحیح ما قبلها ردن علی، ملتفت شده که بله مطلب همینه، این نعمی که ایشون فرمود عین مطلبه. مرحوم وسیله هم که این مطلب قبول کرده زمان رو مطلق گرفته. هذا كله في المنفعه المستوفات، نمیدونم حالا من این چون شاید مکاسب نه، این در جایی که این عبد مثلا عبد کاتب بود، این چند روزه هم مثلا نوشت و کتابش هم فروخت و 2-3 میلیون تومان هم پول گیرش آمد، و این منافعی است که ایشون استیفا کرده. حالا اگر این عبد کاتب رو که اگر میگذاش مینوشت، در خلال این چند روز ایشون چند میلیون گیرش میومد، اما این کارو نکرد، عبد نگه داشت تا که ننوشت. صاحب عبد هم بنا بود که چون عرض فاسده برگشت عبد گرفت. آیا میتونه بگه این عبد این چند روز که پیش تو بود این 3 میلیون تومن درآمد داشت، ولی تو نگرفتی، اینو باید به من بدی؟ سوال سر اینه. و اما المنافع الفائت به غیر استیفا، عبد در این چوز نمیشه، فالمشهور فیها ایزن از زمان. در اینجا عبارات شیخ رضوان الله تعالی علیه انصافا یک مقداری مضطربه. از کردیم این اضطراب در کلمات شیخ یک مقداری هست و اون مال دقت نظر ایشانه. و المشهور فی از زمان و قد عرفته و لعله لکول منافع، بله اموالم فیده. این در صفحه 204 ایشون وارد منافع غیر مستوفات میشن، یه چند سطری نوشتن راجع به زمان که زامنه، لکن یوشکل، یوشکل بخونین چون خیلی دیدم صیغه مجهول ما یوشکل، یوشکل رو حکم غلطه، اصلا اشکال باب افعال لازم، اینجای باب افعال لازمه، لکن یوشکل رو حکم بعد تسلیم یک اشکال به ان مجرد ذالک و لا یکفی. بعد ادله زمان رو ایشون ذکر میکنه، آیا ادله زمان شامل منافع غیر مستوفات نمیشه؟ بعد در صفحه 205 یعنی 5-600 عهد که اشکال داره زمان، اول اثبات زمان کرد بعد اشکال کرد، فل حکم و بعدم زمان مطلقاً. از صفحه 205 ایشان میگه اصلا زامن نباشه، کما ان الایزا پسر علابه او ما علم البای بالفساد، بعضی هم اینجوری قیل زدن، موافقون للاصل سلیم، اصل مرادش اصالت عدم زمانه، موافق با اصالت عدم زمان. اون وقت وارد میشه که داره بحث میشه که انشالله باید فردا بخونیم، من فقط الان مخوام. بعد در صفحه 206 مرحوم خود شیخ فل انصاف ان للتوقف في المساله كما في المسالك تبعا للدروس و تنقيح دروس، که شهید اوله، کتاب بسیار شیرینیه دروس، انصافا از کتابهای تفسیری شهید اول نیست، تفسیری ترین کتاب ایشان ذکراست، خیلی کتاب نافعه. آقای میخوان آشنا بشن با سیر تاریخ اجتهاد و استنباط در تشیع، کتاب ایشان هم ذکرا خیلی نافعه. تنقیح هم مال فاضل مقداد قشنگ نوشته، تنقیح هم کتاب قشنگه، چاپ شده هم ذکرا. ولی انصاف ان للتوقف بله فی المسئله مجالن، باز یک احتمال دیگه، فتحصل من گالک کله در همون صفحه 36 ان الاقوال فی زمان المنافع غیر المستوفات خمستون، یکی الزمان و که انه للاکثر، دو عدم الزمان کما ان الایزا، سه از زمان الا مع علم البایه، چهار التوقف فی هذه المساله، الخامس توقف مطلقا کما ان الدروس و تنقیح و المساله. بعد ایشون میگه وقد عرفت ان التوقف صفحه 27 اقرب الی الانصاف، که ما نمیتونیم نه بگیم ضامن نه بگیم ضامن نیست منافع غیر مصرفا. بله بعد ایشون میگه الا ان المحکی یعنی تذکره ما لفظه، این محکیه ما لفظه، این اشاره بین است که مرحوم شیخ تذکره علامه پیشش نبوده از جای دیگه نقل میکنه، در اونجا عبارت نقل میفرماید. بعدش آخر صفحه 208 روشن شد میفرماید فلقولو به زمان لا یخلو ان قوته. عمدن گفتم یک سیری کل عبارت مصنف رو اول بخونیم چون بعد میخوام از خارج صحبت بکنیم، عبارت روشن شد مرومه. و البته اینجور کار در کتاب مکاسب هست ما خیلی کمه، اینجا خیلی انصافه چه از اول زمان بله فالقول به زمان لا یخلو عن قوته و این کان المترا من ظاهر سید عبی ولاد اختصاص زمان فی المقصود بالمنافع المستوفات، لکن اون فرضه، فرض سائله، این تعجب استثنای ایشانه. یک اصطلاحی دارن علمای متأخر ما، این زیاد شده، اگر قید در سوال سائل بود حکم رو مقید نمی کنه، اگر قید در کلام امام بود حکم رو مقید می کنه. این قید بلاغا نه درست هم بدینی، اگر این سوال که من منافع این قاتل رو بردم، این در سوال سائله، این در کلام امام نیامد. این که اینشون یه متراعا از روایت اختصاص و زمان فی المقصود بالمنافع المصوفات، منافع المصوفات رو سوال کرده، نه اینکه امام قید دادن. اگر قید در سوال سائل آمد حکم مقید، جواب مقید نمی کنه، اما اگر در جواب امام قید آمد حکم مقید میشه. پس بنابراین این متراعای ایشان الا انا لم نجد بذلك عاملا فی المخصوب الذی موردها، این تردید شیخ در اینجا هم خیلی عجیبه، هر صفحه هم من با صفحه گفتم که معلوم بشه چطور ایشان در خلال این چند صفحه از 205 تا 208 استراب قول دارن. مرحوم استاد آقای خویی هم تو محاضرات اینو نوشتن که شیخ اولین طور بر ایشون هم دارن، لکه من تطبیقا خوندم که روشن بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اشاره امضا بکنه.